سوالی که شما می‌فرمودید، بنده در عین اینکه خودم خب مسلمانم و طبعا همه این اموری که شما میگید خودم قبول دارم، اما بحثم اینه که اگر بنابر استدلال عقلی باشه کار به کجا میرسه؟ همیشه باید فلسفه دین رو از الهیات جدا کرد. در فلسفه دین هیچ آیه‌ای قداست نداره، هیچ روایتی قداست نداره. فلسفه دین شاخه ایست از شاخه های فلسفه، و چون شاخه ایست از شاخه های فلسفه طبعا مشی کلی فلسفه در اینجا هم حاکمه، و اون مشی کلی اینه که در اینجا فقط و فقط استدلال عقلی است که قدرت نفی یا اثبات، رد یا قبول، نقض یا ابرام، تأیید یا تضعیف داره. بله اگر وارد الهیات می شدیم اونجا شکی نداره که وارد الهیات هر دین و مذهبی بشیم، آیات و روایات متون مقدس دینی و مذهبی اون دین هم حجیت داره و میشه در روند استدلال مورد استفاده واقع بشه، میشه ازش بهره برگرفت. خب ما متاسفانه کلاممون، یعنی الهیاتمون در واقع فلسفی شده، فلسفه‌مون هم الهیاتی شده، هیچ کدوم روش نکرده. من همیشه میگفتم که این که هنر میدونن در واقع خواجه نصیرالدین طوسی یا بعضی از اهل تسنن این هنر رو منسوب میکنن به امام فخر رازی و بعضی هم به امام محمد غزالی، این سه تا قول گفته شده دیگه در باب نخستین شخصیتی که کلام ما رو فلسفی کرد، سبقه عقلی بخشید. خب ما این سه تا قول رو داریم دیگه. مثلا در میان ما گفته میشه خواجه نصیرالدین طوسی این کار رو کرد، آقای دکتر حسین آبای متفکر و محقق تاریخ فلسفه اسلامی که ترک هست، ایشون معتقده که امام فخر رازی این کار رو کرد. بعضی ها مثل مونتگومری وات، مثل آقای ویکتور باسل، این دوتا معتقدن که امام محمد غزالی این کار رو انجام داده. ویکتور باسل در اون کتاب نظریت المعرفه عند الغزالی. ولی بالاخره هر کی میخواد این کار کرده باشه، به نظر من این کار کار بسیار خطایی بوده، اصلا هنری نبوده. کلام وقتی الهیات وقتی فلسفی شد عیب پیدا میکنه، و فلسفه هم وقتی الهیاتی شد عیب پیدا میکنه. فلسفه و الهیات دو علمند و روش های خودشون رو دارن و باید از همون روش ها هم سیر بکنن. من همیشه تو این بحث ها غرضم اینه که نشون بدم که الهیات فلسفی و فلسفه الهیاتی ناموفقند. فقط غرضم اینه، ولی خود من مسلمان هم همین امور رو قبول دارم. خب حالا برگردم به اون سخنی که شما فرمودید. میخوام عرض بکنم که این که میفرمایید که وقتی تحدی صورت گرفت و کسی به این تحدی جواب نداد، یا اگر جواب داد جوابش جواب قرین توفیقی نبود، این دلالت میکنه بر این که این از جانب خداست. من عرض میکنم که خب هیچ دلالتی نمیکنه، فقط نشون میده که تا کنون غیر از این محمد ابن عبدالله کسی نتونسته این سخن رو بگیره. ولی این دوتا قید مهم داره، یکی تا کنون، همین. ما که نمیتونیم از گذشته تاریخ درباره آینده تاریخ هم نتیجه گیری بکنیم. اولا تا کنون کسی جواب قرین توفیقی به اون تحدی و مبارزه طلبی ها نداده، این یک نکته. بعد هم ثانی هم قید دومی هم داره، و اون قید دومیه که غیر از محمد ابن عبدالله. این دوتا رو چجوری از عرصه بحث و استدلال بیرون ببریم؟ حالا شما برای اینکه از عرصه بره بیرون یه مقدمه دیگه اضافه کردید، و اون که فرمودید که خود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم ایشون امین بودند، راستگو بودند، توجه میکنید؟ و خودشون گفتند که این از جانب خود من هم نیست، سخن خود من هم نیست، سخن خداست. این مقدمه میخواد به زمین بگه که این مقدمه از متکلمان دیگه هم بهش استناد کردن. باشه، فرق نمی کنه. خب میگید که از این
شما در هر حال چه این تعبیری که الان به کار بردید چه تعبیری که قبلا به کار بردید، در هر دو حال بر صدق سخن پیامبر ابتنا داره. یعنی باید سخن پیامبر رو صادق بدونید، درسته؟ باید سخن پیامبر رو در باب گزارشی که از خودشون دادن و گفتن علمم از جانب خودم نیست و علمیست موهوبی و داده شده از بالا و مثلا لدنی، این رو باید قبول کنیم. خب من میگم صدق سخن یک شخص رو که با سخن خودش نمیشه احراز کرد. هیچ وقت میشه مثلا من و شما در باب راستگویی یا دروغگویی زید با هم نزاع کنیم، بعد وقتی نزاعمون فیصله پیدا نمیکنه بیایم بگیم آقا حکمیت رو میبریم پیش خود زید، میگیم جناب زید تو راستگویی یا دروغگو؟ این که نمیشه. به دلیل که وقتی اون جمله‌ای هم که در جواب سوال شما میگه من راستگویم یا راستگو نیستم، خود اونم باز چیه؟ اونم مشمول همین محل نزاع ماست. صدق سخن هیچ کسی رو که نمیشه از خود او پرسید. مضافاً بر این که من چیزی که همیشه گفتم، مضافاً بر این که اولین دروغی که یک انسان تو عمرش میگه چندمین دروغی است که میگه؟ اولین دروغ دیگه به قضیه تحلیلی کانتی، نخستین دروغی که هر کسی در عمرش میگه چیه؟ نخستین دروغ. خب وقتی نخستین دروغ هر کسی نخستین دروغ، معنیش اینه که قبلا در طول عمرش تا کنون دروغ گفته بوده نگفته بود؟ نگفته بود. ولی با اینکه تا کنون دروغ نگفته بود، این اولیو گفت. خب حالا لقاء این ایقول که پیامبر گرامی اسلام، البته من واقعا عذرخواهی میکنم در مقام بحث رو این حرف رو میدنم، لقاء این ایقول که پیامبر گرامی اسلام 40 سال دروغ نگفتن، اولین دروغشون در 41 سالگی بود. کاری نمیشه کرد. نمیشه بگیم آقا تا الان امین بود. بله تا الان امین بود، تا الان دروغ نگفت. ولی خب اولین دروغ هر کسی که دومین دروغش نیست. اولین دروغ یعنی اولین دروغ، و اولین دروغ یعنی دروغ بی سابقه، و دروغ بی سابقه یعنی دروغی پس از راست گفتنهای بی استثنا. به تعبیر فیلسوفان علم بگم از روند گذشته نمیشه روند آینده چه کرد. یعنی اگه من تا الان تکبر نورزیده باشم، شما نمیتونید بگید تو پس من کیان فردام تکبر نمیورزید. اگه تا الان دروغ نگفته باشم، نمیتونید چه بگید که فردام دروغ نخواهد گفت. این روندی، این روند گذشته است. بنابراین از اینجا به نظر من نمیشه. من همیشه خانم ها دغدغم اینه و بارها هم گفتم، من دغدغم اینه که به همه متدینان همه ادیان و مذاهب، حالا چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، بهشون اینو بگم که شما در وضع واحدی هستید. اگر عقل گرا باشید، همتون به یکسان ادعاهاتون بلا دلیل، به یکسان بلا دلیل. یعنی نه تو میتونی قائل دلیل بیاری بر توحید، نه اون میتونی دلیل بیاری بر تسلیس، نه اون میتونی دلیل بیاری بر نماز، نه اون میتونی دلیل بیاری بر عشای ربانی، نه اون بر حج، نه اون عرض میکنم آبتنی در رود گنگ. اگر ما باشیم و فقط و فقط عقل نوترال، عقل خونسا، هیچ دینی دلیلی به سود مدرد خودش نداره. اما اگر ما باشیم و ادله پراگماتیک، همه ادیان آثار مثبت داشتن، همه ادیان در برابر اردوگاه مقابلشون که اردوگاه مادیت، همشون سخن گفتنی دارن. به نظر میخوام همیشه اینو بگم که دفاع از دین فقط دفاع پراگماتیک میتونه باشه. یعنی ما فقط و فقط میتونیم بگیم که جهان نگری دینی عموما و مثلا جهان نگری دینی اسلامی خصوصا، جهان نگری است که اگر شما به این جهان نگری تسلیم شدید، برای شما هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی منافع و عرض میکنم که بهره های فراوان داره. این دفاع پراگماتیکه. من میخوام بگم دفاع رئالیستیک، یعنی دفاع عقل گرایانه که بگیم این گزار مطابق با واقعه، این برای هیچ دینی امکان پذیر نیست. اگر این رو بپذیریم، اولا از خیلی از تکلفات و تصنعاتی که متکلمان در طول تاریخ بهش افتاده اند میایم بیرون، راحت میشیم، آسوده میشیم. و این که میخواستن بگن نه خیر، حتما من میتونم اثبات بکنم که مثلا معجزه ممکن الوقوعه و معجزه حتما واقع هم شده و معجزه دلالتش هم اینه و وجه دلالتش هم اینه، مدلول معجزه هم اینه. از اینا میاد بیرون، شما اولا و ثانیاً هم یک نوع مدارا، یک نوع عرض میکنم رواداری با پیروان سایر ادیان و مذاهب پیدا میکنید. میفهمید که هر کسی به اون چیزی که در میآید اگر عمل بکنه مساوی و معجوره، فرق نمیکنه. اگر یه بودایی هم به آن چیزی که جدن و با صداقت، با این دو تا صفت جدیت و صداقت، جدن و با صداقت بهش رسیده، اگه به اون عمل بکنه اهل نجاته. یه مسلمان هم اگه به اون چه یافتین عمل بکنه اهل نجاته. تمام نجات و فرایند نجات حول محور صداقت و بی صداقتی و جدیت و عدم جدیت میچرخه. این که شما صادقانه و به جد در زندگیتون مشی بکنید، چه مشی نظریتون و چه مشی عملیتون، این شما اهل نجات میکنید. این که به چه نتیجه‌ای برسید این دیگه مهم نیست، فراورده مهم نیست، فرایند مهم. من این خودم به نظرم میام و الا شک نداره که مثلا خود بندم بالاخره، حالا شک نداره از خودم، البته نظر مخالفان که نه، ولی از خودم مسلمانم واقعا اعتقاد دارم. و یادم میاد آقا چند سال پیش من در قم میرفتم برم منزل آقای عراقی، وقت زنده بودن آقای عراقی، مرحوم عراقی، رفته بودم اونجا و از منزل آقای عراقی برگشته بودم، برخوردم توی کوچه پس کوچه های قم، برخوردم به یکی از دوستان رفقا، گفت اینجا کجا بوده؟ آخه خونه ما زنبیل آباد بود. گفت اینجا کجا بوده؟ گفتم که به نظر اون اصلا میلا بود نمیشه. بعد گفتم که آره اومدم اینجا. و گفتم هیچی، خلاصه رفتم منزل آقای عراقی. گفت بلا چی؟ گفتم یه حساب مالی داشتم بخواستم بپردازم. بعد این رفیق ما در من جونه من گفت من خیلی واقعا ناراحت، رفیق خیلی سنگ به منم هست. گفت آقا تو رو بعضی ها بگن نمازم نمیخونی، حالا تو رفتی وجوهات شریعت رو میبی. ولی گفتم نه آقا محمد نماز نمیخونی. و همم این که نفهمید، آقا آدم نفهمه دغدغه مخاطبش چه هست، این خیلی آقا مشکل درست میکنه. آدم وقتی دغدغه افراد رو میفهمه همه چیز افراد براش قابل هضم میشه. ببینید شما وقتی بفهمید که مثلا یه مادری اون صبحش خبر دادن که بچهش فوت کرده مرده، این بیهجاب پریدن تو کوچه‌ش هم برای قابل فهم میشه. ترجمه میکنی؟ وقتی من میفهمم که امروز صبح خبر دادن که جوان کشته شده، حالا اگه ببینم بی چادر و بی معجر و بی پاپوش و همه چیز پرید تو کوچه، برام قابل فهمه، میفهمم. اما اگر اون واقعه رو خبر نداشته باشم، این برام قابل فهم نیست. و اول چیز که میگم یه زن بی حیایی رو بهش برخورد کردم، یه زن مثلا فرض کنید که مثلا نادرست رفتاری رو بهش برخورد کردم، اما بفهمید که این چی به تب و تابش انداخته، براتون قابل فهمه. همه وقت همینجوره. غضب رو شما گاهی وقتا دقت بکنید، من این جمله علی ابن ابی طالب خطاب به حضرت ابوذر خیلی برام جالبه که فرمودن یا ابوذر غضب تل الله. ببینید غضب رو شما وقتی به یه آدمی که داد و فریاد داره میکنه و رنگ سرخ شده و عرض میکنم که جیغ و داد میزنه و فحاشی میکنه، اگر به این فراورده نگاه بکنید اصلا براتون قابل هضم نیست. فوری میگید چه بی تربیتی در من آن داشت بخشید. اما اگه بدونید که ای از کجا راه افتاده که به اینجا رسیده، چه فرایندی پس پشت زندگی این آدم هست که حالا اومده علی رؤوس الاشهاد داره فحش میکنه و خودش رو میاره در منظر و مرآی مردم سبک و حقیر میکنه، میبینید قابل هضمه. میبینید نه، این خشمش هم نمیخوام بگم این مجوز هر خشمیه، میخوام بگم آدم وقتی پس پشت صحنه افراد رو بفهمه، عرض میکنم که سخنانشون بهتر و مواضعشون و عرض میکنم که رفتارشون و مجموع اقوال و اعمالشون بهتر قابل فهمه. قابل قبول البته نیست، لزوماً هر چیزی قابل فهمه قابل قبول نیست، ولی قابل قبول بودنش فرع بر اینه که آدم بدون پشت صحنه چه گذشته است. توجه میکنید من وقتی قاضی باشم تو مثلا دادگاه، یه جوانی که میگن اینجا که میگن آقا این دزدی کرده، به ما اینکه قاضی هم البته موظفم که این آخرین فراورده رو محل توجه قرار بدم، یعنی میگم دزدی کرده با این شرایط، قانون میگه با این شرایط اگه کسی دزدی بکنه مثلا مؤاخذش فلانه، جرمش جریمش فلانه. این درست البته با اون که قاضی هم هستم همین کارم باید بکنم، شکی ندارم، خب قضا رو بر این گذاشته. اما به گفته ویکتور هوگو اگر کسی بیاد از روز تولد این جوان رو شروع کنه و بیاد تا الانش رو ببینه، وقت ویکتور هوگو در بینوایانش میگه در اونجا که در باب وجدان صحبت میکنه، میگه هیچ کسی که بداند جرم از چه راههایی عبور کرده است برای جرم جریمه تعیین نخواهد کرد. ما که میتونیم برای جرم جریمه تعیین کنیم چون نمیدونیم جرم از چه راههایی عبور کرده. من اگه بدونم این بچه جوان در کجا در چه خانواده به دنیا اومده، چه شدائدی، چه مشکلاتی، چه محرومیت هایی، چه تو سری خوردن هایی، چه عقده های حقارتی، چه عقده های عرض میکنم خودکمبینی داشته و بدونم با چه وضع روی هم رفته جسمانی و ذهنی و نفسانی، حالا وقتی میاد اینجا میگم اصلا این نتیجه طبیعی اون زندگی باید همین باشه، اصلا طبیعیه، طبیعیه که من دزدی کردم، طبیعیه، طبیعیه که این مثلا فلان کردم. خب اینا البته قابل فهم فقط و نمیخوام بگم قابل قبولم میکنه، نمیتونم بگم پس دزدی به این دلیل جایزه، نمیخوام بگم میفهمیم چی شد که این به اینجا کشید و میفهمیم ما هیچ وقت به خودمون قرار نباید بشیم که الحمدلله ما رو هیچ وقت پامون به دادگاه نرسیده. توجه میکنی تو هم اگر در همون وضعی که اون جوان به دنیا اومده بود بودی، وقتی یا به خاطر مواد مخدر به دادگاه میکشیدن یا به خاطر فسق و فجور یا به خاطر عرض میکنم که دزدی یا هر چیز دیگه. وقتی در مورد عالم فکر و فرهنگ هم میخوام نقض بکنم که این دردهای افراد را آدم باید دقدقه هر فرد رو باید تشخیص بدهد، ببینه این چه شکلی جلز و بلز میکنه. توجه میکنی آدم که البته اینا دیگه حاشیه رفتن، آدم که بی جهت سعی رو که درد میکنه دستمال نمیبنده، آدمی که نمیاد تمتعات زندگیش رو، مقامش رو، حیثیتش رو، آبروش رو، همه چیز رو مفت از دست بده. یه وقت دیدی کسی همین رو آورد در معرض و حاضر شد که به خاطر عقایدش مثلا همین رو در معرض خطر واقع بشه، این بعد گاهی ازش پرسید که آقا چی شما رو به این تب و تاب انداخته، چی ناراحتت میکنه، مگه چی پیش اومده؟ چه بسا وقتی بگه چی پیش اومده بفهمید آقا این موضعش خیلی موضع قابل فهمی، اصلا نباید ملامتش کرد. البته قابل فهم و قابل قبول نیست، ممکنه شما موضعتو همچنان موضع مخالف او باشه، ولی دیگه این که پس ما فکر میکنیم تو نمازم نمیخونی مثلا پیش نمیاد. من در مورد همه همین جونم هم. بله بله توجه دارم. وقت من بارها گفتم آقا شما، من تنها حرفی که میزنم میگم آقا ابوذر، اگر علی ببخشید اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم برای ابوذر که داده جهان بینی ایدئولوژی بذارن، تا صبح قیامت هم ابوذر میتونست همچنان بگه که البته مقدمه ثانیتون مثل این که درش میشه تشکیکی کرد، یا برای مقدمه اولاتون هم یه اقامه دلیل علاهدتن بدهکارید مثلا، تا صبح قیامت هم باور کنید یه آدم رو نمیشه با عرض میکنم که کلاس جهان بینی ایدئولوژی نمیشه مسلمونش کرد. ولی ابوذر اون چیزی که مسلمونش میکنه واقعا این چیزا نیست، اون چیزی که مسلمون کنه شخصیت رسول الله و اینکه سخن رسول الله یه سخنی است که فقط ازش بوی صداقت میاد، فقط ازش بوی اینکه زندگی رو به جد گرفته میاد. من فکر میکنم آدم هر کی در هر کی صداقت و جدیت میبینه مشعوف اون میشه و بخواد یا نخواد کمابیش ازش تبعیت میکنه. من فکر می‌کنم رمز بزرگی کسانی که ما هیچ استعدادی نداشتیم، من اونو خیلی خوب دارم خودم بگم، من علاوه این ذهن بسیار شکاکی که دارم، این که شیفته حضرت امام بودم، خیلی وقت من ذهنم مثلا بعضی از مواضع ایشون رو ذهنم راضی نمی‌شد ولی من تا کاملا تسلیم ایشون بودم. من یادم میاد راجع به جنگ، راجع به خیلی سگاهی خلجانات تو ذهنم می‌شد، خیلی چیزا. اما ممکنه الان که دارم به گذشتم فکر میکنم خودم رو تخطئه کنم، ممکنه ها، بازم نمیگم حتما، ولی با همه اون وقت کاملا قابل فهم بود، چون آدم وقتی در ایشون یه صداقت و جدیتی میدید، اولا میدید زندگی رو به جد گرفته، اهل لهو و لعب و هرچی پیش آید خوش آید، حالا اینجور شد اینجوری میکنیم، اونجور شد اینجوری، بعد از این ور وزید از این ور میریم، از اون ور وزید از اون ور میریم، اینجوری نیست. و بعدم خیلی صداقت داره، یعنی همینه که هست. اگه اشتباه هم میکنه تمام ساحات وجودش بر هم انطباق داره، نه اینکه بر زبانش یه چیزی جاری میشه کردش یه چیز دومیه، بر زبانش چیزی جاری میشه عقیدش چیز سومیه، اینجوری نیست. اگر خطا میکنم یه چیز یک پارچه خطا کاره، توجه میکنی؟ این خیلی جالبه تو شخصیت ها. این هست. من واقعا به نظر من این صداقت و جدیت، و من اون آیه قرآن رو هم که فرمود که من جاهد فینال نهدی انهم سبولن، و من به نظر میاد هم جاهدش دلالت بر این جدیت میکنه که آدم باید جهد داشته باشه در زندگی، و بعدم فیناش دلالت بر اون خلوص و صداقت که میگفتم بکنه، نخواد خودشو فریب بده، نخواد مردم فریب بده. حالا مگاهی هست که خودمونم میفهمیم که حق این نیست که بر زبونمون میاد، ولی میگیم، توجه میکنی؟ یا گاهی هم شهرتمون و حیثیتمون به یه تئوری گره خورده که میگه اگه این تئوری رو ازش صرف نظر بکنیم خودمونم گویا ساقط میشیم، توجه میکنی؟ میگه میگه پامون رفته رو بیل دیگه، چیکار کنیم؟ میگه باید این باغچه رو بیل زدیم. اما اگه کسی اینجور نباشه، نه واقعا صادقانه و به جد به یه چیزی معتقده، تا وقتی هم معتقده ازش دفاع میکنه، به محض اینم که فهمید خطا، سریعاً و سریعاً، البته سریعاً و سریعاً، من این بارها گفتم نه مثل اون کسی که داشت عرض میکنم که راجع به نجاسات صحبت میکرد در فقه، گفت یکی از نجاسات هم مسگرا هست، مسگرا نجس. ای طلاب نگاه کنم به همون، حتما آقا میگن مسگرا نجس هم. یکی از این طلاب که باهوشتر بود دقت کرد و گفت حاج آقا مسکر نیست این که شما مسگر خونده، مسکر نیست. و البته اینم یه قولیه، اینجوری نه، نه سریعاً و سریحاً بگه آقا من تا الان فکر میکردم الف به است، ولی از این لحظه فهمیدم الف به نیست. شهرت هم اگه خدشدار میشه بشه، عرض میکنم که حیثیت هم خدشدار میشه بشه، طرفدارم از دست بدم بشه، محبوبیتم از دست بدم، اشکال نداره، هیچ مشکل نیست. من تا الان واقعا فکر میکردم الف به است، معتقدم بودم الف به است، التزام هم داشتم. از این به بعدم با این برهان اقوایی بر براهینی که خودم داشتم معلوم شد که به مقتضای این براهین اقوا معلوم شد که الف به است. از این لحظه به بعدم همونجور که تا دیروز از الف به است دفاع میکردم، از این به بعد دفاع میکنم از الف به نیست، سینه چاک الف به نیست میشم و همه چیز رو به خاطر الف به نیست پیدا میکنم. تا دیروزم به خاطر الف به است داشتم پیدا میکردم. این صداقت و جدیت به نظر من حرف اول میزنه و من خودم تجربه اینه و فکر میکنم که حالا دوستان در روانشناسی کمال مطالعات دارن، دیدن اونجا روانشناسان هم همینو میگن، تجربه اینه که آدم در هر کسی صداقت و جدیت رو با هم دید، به نظر من شیفتش میشه. و آدمایی که وگرنه ما امام خمینی هایی میخواستن برای هر جملهش که میگفتن میخواستن یه کلاس تشکیل بدن و بگن آقا بیاد برای دو استدلال کنم که جنگ تا امروز بعد تا فردا نه، نمیشد که. اما وقتی این در مردم در این بزرگوار میدیدن واقعا تبعیت میکردن. من به نظرم میاد این وجود داره. اما در این حال اشکالات، یعنی بحثای صرف فلسفی و عقلی، اونا داستان دوم خودش داره. این که آدم مجذوب یک شخصیت میشه به خاطر این صفات که درش میبینه، این یه حرفه. و این که بعد بخواد ادعا بکنه ولی نه من اصلا بر تمام حرفای این شخصیت استدلال عقلانی دو تا چهار تا هم دارم، این حرف دومیه. و من این حرف دوم رو هیچ وقت راجع به دین اسلام نزدم، راجع به هیچ دینی هم نمیزنم، معتقدم نیستم. من معتقدم هیچ کدام از اصول عقاید هیچ دینی برهانی نیست. برهانی نیستم، اینکه بخوام یه چیز عجیب و غریب بگم، یعنی هر برهانی شما آوردید من توش مناقش میگم آقا این مقدمش به نظرم خدشه داره به این دلیل، هیچ چیز عجیب و غریب هم نیست، برهانی نیست. ولی با این همه معناش هم نیست که دست برمی‌داریم. شما تو غرب ببینید آقا کسایی مثل دیوید اومدن و رفتن، ولی هنوز مردم مسیحی. شما ببینید اگه واقعا مردم با استدلال عقلی وارد دین می‌شدن، پس باید با یه استدلال عقلی مثل دیوید هیوم می‌گم یه آدم مسیحی نمونه تو غرب. ولی می‌بینیم دیوید هیوم میان میرن، ولی هنوزم که هنوزه مردم میگن مسیح، هنوزم مردم میگن مریم، هنوزم مردم میگن فلان. چرا؟ چون در خاطره مردم مسیح یه آدم صادقی بود، ولی در خاطره مردم همین دیوید هیوم که ذهنش همه رو راضی میکرد یه آدم نادرستی. وقتی شرح حال دیوید هیوم میخونن که به خاطر اینکه سفیر بشه در فلان جا چه بی‌انصافیه، و به خاطر اینکه نمیدونم فلان جد ملکی دارم تشویق من بشه بوده چی کار میکرده، یعنی موحال هرچی میخواد بگه درسته، ولی کسی تبعیه ازش نمی کنه. فیلسوفان میبینید اگه دقت بکنید ذهنهای ما رو خوب میتونن گاهی قانع بکنن، ولی اینکه تحت تاثیرش رو قرار بگیریم یا نگیریم هیچ وقت به اندازه عرفا نیست، هیچ وقت به اندازه انبیاء خدا نیست، چون در اونا ما واقعا اون دو تا ویژگی رو میبینیم. ببینیم یه آدم هایی خیلی عرض میکنم که صادق و خیلی جدی ما اینه، ولی که بعد که سخن حضرت رو پذیرفتم، حضرت خمینی و حضرت رسول پذیرفتم، بعد بگم نه آقا من پذیرفتم میخواد اینکه برهان برش اقامه شده، این حرف یاوهی بزن، اینجوری نیست. کونو دعات الناس به غیر ارسنت کن، به نظر من همینه. وقتی میگن به غیر ارسنت کن، طبعا یه چیزی که گوشتر نمیمونه همون اعماله. خب استدلال با زبان صورت میگیره، ولی معلومشه این افسودی نداره. اینه در واقع ما با اعمال خودمون کما اینکه خودتون دیدید که در میان آدمای خیلی عرض میکنم که پرطرفدارم، طرفداران وقتی که از لحاظ مسائل اخلاقی ببینن شخص نقطه ضعف داره، مثلا متکبره، ببینن آدم مثلا طماعیه، اینا ولو استدلالات هم چنان همون قانع کنندگی قبل براشون داره با استدلالات این شخصا، ولی میبینن این آدم پول دوسته، این آدم خیلی برای شهرت خودش ارزش قائله، این آدم خیلی دروه، مثلا یواش یواش ازش سرد میشن. این ویژگی های انسانیه که به نظر من افراد رو جذب میکنه، و ما باید اجازه بدیم که این تنوعات به نظر من تو باغ هستی باشه، ولی در این حال آدم قیل و قال و بحثا هم اونم یه آدم مستقلی برای خودش داره، یه آدم خیلی جالبی هم هست. این یک نکته ایست که
نشه
بفهم دارم
دانشستانی یه نقطه که من میسه تعبیر معقولتر یا تعبیر مفهومتر، این را میتونیم مثلا بگیم مثلا که دین مبانیش یا مثلا فرض کنید ایدئولوژیش، مجموعه برنامه های عملیش، اخلاقیش، این مفهومتر است یا بسیم میگیم تعبیر کنیم معقولتر است؟
نه ببینید، باز به صورت کارتونی و دربسته و سربسته نه، ولی مثلا ببینید انصاف اینه که نظریه توحید، درست نظریه تثلیث هم خودش خیلی تفسیرهای عجیب و غریب برداشته. من خیلی جالب برای شما بگم که چند سال پیش که بحث پلورالیسم در بحث پلورالیسم عرض میکنم دینی تقریبا دو دهه ایست خیلی در غرب روش کرده، اگرچه از بعد از شورای واتیکان دوم یعنی از 1965 این پلورالیسم دینی چون در کاتولیسیزم تا حدی پذیرفته شد به یه صورتی، خب متفکران خیلی پرداختن به مباحث نظری پلورالیسم دینی، ولی با این همه دو دهه بیشتر نیست که خیلی بازار محض پلورالیسم دینی داغه. یکی متفکر عرب به نام اسلان که شاید دوستان بشناسنش، این اومد یه مناظره تشکیل داد بین جان هیک به عنوان یک پلورالیست مسیحی و سید حسین نصر به عنوان یک پلورالیست مسلمان. این چاپ شده به صورت کتاب، چاپ شده به نظر یه بخشایش هم در مجله معرفت که از انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینیه، بخشایی از اون کتاب هم فکر کنم در یکی دو شماره مجله منتشر شده باشه. یکی از چیزای جالبی که تو اون مناظره هست خیلی برام جالب بود این بود که جان هیک به عنوان یک پلورالیست مسیحی میگه آقا ما اگر واقعا بخوایم بتونیم به یک نوع وفاق برسیم بین ادیان و مذاهب و واقعا پلورالیسم عملی بشه، خب بعض از ادعای دین خودمون رو دیگه باید از دستش برداریم. بعد مثال میزنه میگه مثلا تثلیث ما مسیحیان قابل دفاع نیست، این تثلیث رو دیگه نمیشه ازش دفاع کرد و به جاش توحید رو باید نشوند. خیلی هم ادله هم میاره که این تثلیث قابل دفاع نیست، علاوه مثلا دفاعهای فراوانی که صورت گرفته ایشون به نظرش جالب نیست. نکته جالب اینه که سید حسین نصر در جواب میگه نه آقا چرا دست از تثلیث بردارید، تثلیث یک اصل بسیار شریفه. اون وقت شروع میکنه در فلسفه افلاطون، در فلسفه نو افلاطونیان، در فورفوریوس، در عرض میکنم که فلوتین، در اینا که آقا اینا همشون به تثلیث قائل بودن، تثلیث یک اصل جبلی و فطری ما انسان هاست. توجه میکنید؟ بله بعد معنا شده، ولی تأسیس خودش اصل شریفیه و خلاصه آقا شما ببینید اون کتاب رو، خیلی جالب، چند صفحه سید حسین نصر به آقای جانیق میگه نه آقا دست از تاسیس میگه اصلا شریک به دست اومدین آقا به زودی از دست بدید. توجه میکنید؟ من میخوام بگم به صورت فردی قبول دارم، یعنی چی؟ مثلا من خودم باشم و خودم میگم توحید قابل دفاع تر از تاسیس، با اینکه از تاسیس هم تفسیرهای عرفانی فراوانی به دست داده شده، اینو میتونم قبول بکنم. توجه میکنید؟ فقره فقره میتونم بگم، مثلا میگم این فقره از این دین، از اون فقره از اون دین به نظر میاد قابل قبول تره، اما اینکه به صورت دربسته و سربسته بگیم نه، من به طور کلی نمیتونم، باز نمیتونم دفاع ازش بکنم که بگم آقا میشه گفت روی هم رفته با همه جهات و جنبه ها که میسنجیم ببینیم این دین معدلگیری، مثلا معدلگیری در اینجا معنا نداره اصلا، چون صدق و کذب و حقانیت و بطلان و توفیق و شکست امور کیفی هست و بنابراین معدلگیری که در کمیات فقط امکان پذیره در اونجا امکان پذیر نیست و گزارای دینی به این سه صفت متصف میشن، یکی صدق و کذب، یکی هم عرض میکنم که مصلحت و مفسده و یکی هم همین مسئله توفیق و شکست. خب برگردم به بحث جلسه قبل. در جلسه قبل عقلانیت نظری نه، گفتم عقلانیت عملی، گفتم دفاع پراگماتیستیکی یا تو میاد دفاع پراگماتیستیکی ما میشکم عقلانیت عملی، من میگم عقلانیت عملیه که ما رو ملتزم به دین نگه میداره، که اتفاقا همین امروز بحث همین هدف زندگیمون به همین جا اتفاقا میکشه و به نظر میاد عقلانیت عملی هنوز هم جناح معنویان جهان رو به مراتب قابل دفاع تر میکنه از جناح ماتریالیست ها، مادیان، مادیون جهان. اما دفاع پراگماتیستیک، دفاع پراگماتیستیک به تعبیر شما یعنی عقلانیت عملی و سه نوع عقلانیت عملی که در دفاع دین به کار میاد به نظر من هر ستاش میتونه نشون بده تفوق دینگرایی به طور کلی که من شبیه میکنم به معنویت بر ماتریالیسم، به نظر من کاملا نشون میده. اما دفاع نظری یعنی اون عقلانیت نظری یعنی عقلانیت برهانی، توجه میکنید؟ این به نظر من نه، نمیشه کرد. مهم من نیست که شما تو معرفت شناسی دیدگاهشون مثلا فاندیشنالیستیک باشه، کوهرنتیسم باشه، عرض میکنم پرسپکتیویسم باشه، هر چی میخواد باشه، به نظر من نمیشه نشون داد که یکی از این مکتب ها، یکی از این آیین ها تفوقی بر مکتب یا آیین دیگه ای داره، یا یک فقره از این فقرات رو بگیم ما میتونیم اینو تثبیتش بکنیم به عنوان اینکه این دیگه حقه و رقباش از میدان باید برن بیرون. اما آثار عملیش هست. از این لحاظ هم شما خودتون میبینید که مثلا در روانشناسی، مثلا در روانشناسی نهضت سوم و نهضت چهارم، یعنی در نهضت روانشناسی امروزه بیشتر طرفداران این دو نهضت روانشناسی، این روانشناسی انسانگرا و روانشناسی فراشخصی، اینا متدینند، الهی هستند، معنوی هستند، به دلیل اینکه دفاعی پراگماتیک رو دیدن تو روانشناسی کاملا جا داره از دید. یعنی سلامت روانی ما وقتی معنوی هستیم، نگرش معنوی داریم، به مراتب بهتر تأمین میشه تو وقتی نگرش کاملا ماتریالیستی داریم. اما در عین حال اون گزاره ای که وقتی ما التزام نظری و عملی بهش میورزیم سلامت روانی داره نسبت به وقتی که التزام نمیورزیم یا التزام به نقیزش میورزیم، همون گزاره اگه بخواید اثبات عقلانی ما موفق نیست. بنابراین این که من بگم الف به است صادق است اثبات بکنم، یه حرفه، اینو من میگم تو دین نمیشه کرد. اما این که اعتقاد به الف به است برای شخص معتقد وضع روانی فراهم می آورد بهتر از اعتقاد به الف به نیست یا عدم اعتقاد به الف به است. یکون من اینو داشته اینو می شه.
من به نظرم سه تا فایده داره، به نظرم سه تا فایده بزرگ داره.
یکی این که نفس کنجکاوی رو به نظر من نمیشه وانهاد در انسان. خب کنجکاوی ما گاهی جنبه تجربی داره، گاهی جنبه عقلی داره، و کنجکاوی عقلی شب نمیشه متوقفش کرد، ولی آدم عجم داره. این کنجکاوی هم خودش بدون فواید عملی که بر کنجکاوی مترتبه گویی در ما انسان‌ها، این کنجکاوی خودش اصلا مثل که موضوعیت هم داره، علاوه بر طریقیتی که برای بهبود زندگیمون داره. این یک نکته است به نظر من مهمه. نکته دومی که استدلال عقلی، من بارها گفتم آیدیون، من به نظر میاد بچه ایجابی نداره، ولی بچه سلبی خیلی خوبی داره. ما با استدلال عقلی میفهمیم چه چیزی خطا است، اگر چه نمیتونیم یه چیز جایگزینش بکنیم. من بارها گفتم تو جنگل اندیشه ها با عقل هرس خوب میشه کرد، اما درخت نمیشه کاشت. با عقل نمیشه درخت کاشت تو جنگل اندیشه ها، اما میشه هرس کرد، میشه عرض میکنم فهمید این خطاست. من با استدلال میتونم شما نشون بدم که الف به از خطاست، اما این که به جای الف به از بگیم الف جیم است که الف دال است، اینو دیگه نمیشه. اینو به نظر من این کار با عقل، عقل من ریزه البته ها، مگر اینکه اینتلکت باشه، مثلا نوعی اتصال به عقل فعال، نوعی اتصال به مبادی عالیه که اون داستان دیگه داره و سنتگران قبول دارن. منم به نظرم میاد حد درستی، اگر خودم خوب فهم نمی‌کنم ماهیت اینتلکت. اینا یه نکته دومی که هست. و اما نکته سوم اینه که بحث‌های عقلی تواضع رو در ما طبیعی میکنه. ببینید الان که شما معتقدید که برای اصول دین اسلام میشه دلیل آورد، اگر هم نسبت به مسیحی تواضع ورزیدی، تواضعی است متکلفانه، متصنعانه. توجه میکنید؟ میگید در این حال که حق با ماست، در این حال که تو بدبختی، زالی، مزلی، ولی در این حال خب من رفتار انسانی باید میکنم. وقتی در استدلالات عقلی همه ما دیدیم به یکسان وضعمون در یک چیزه، یه نوع تواضع طبیعی پیدا میکنیم نسبت به دیگران، و این تواضع طبیعیه که مبنا میشه برای مدارای عملی. البته مدارای مبنای نظری هم داره، ولی این مبنای عملیش به نظر من اینه. آدم وقتی که فهمید با طرف مقابلش وضعشون مساویه، یعنی اگه قوتی دارن هر دو به یکسان دارن، و اگه ضعفی هم دارن هر دو به یکسان دارن، یه نوع مدارای به صرافت طبع، یه نوع ببخشید یه نوع تواضع به صرافت طبع بعدم حاصل میاد، نه تواضع متکلفانه که آدم تو دلش هزار کبر و عجب هنوز هست، ولی خب در بیرون رفتار مثلا متواضعانه نشون میده. من این سه تا فایده رو میبینم تو مجادلات فلسفه دین، فلسفه دین، بله این شاخه از فلسفه که به دین میپردازه. در جلسه گذشته بفرمایید. درسته. دقیقاً. بله.
وقتی دفاع از این اقلانیت، از این مبانی کنیش،
بله،
و ارائه اینها به دیگری،
ارائه اینها به دیگری اینه که نشون بدیم با تحقیقات تجربی، نشون بدیم که این نوع دیدگاه ها برای ما بهداشت روانی فراهم میکنه، و چون جهان قابل تفسیرهای مختلفه، بگیم خب به جای اون تفسیرت که برای بهداشت روانی نمی آورد، این تفسیر رو قبول بکن. مثال خیلی ساده برای شما بزنم. ببینید دو تا گزاره من برای شما میگم، هیچ کدوم از گزاره قابل اثبات نیست به لحاظ عقلی. یکی این که عالم و آدم، کل جهان هستی، دست به دست هم دادن برای اینکه من به اهداف خودم نرسم، برای اینکه مزاحم رسیدن من، مانع رسیدن من به اهداف خودم بشن. این یک گزاره است. این گزاره قابل اثبات عقلانی نیست. یک گزاره دوم در نظر بگیرید، و اون که عالم و آدم، کل جهان هستی، دست به دست هم دادند که من به اهداف خودم برسم. اینم قابل اثبات نیست. خب وقتی میگیم قابل اثبات نیست، یعنی این گزاره اول رو نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی خب چون نقیضش هم نمیتونیم اثبات بکنیم که اونوره، این معنیش اینه که جهان تفسیر برداره. یعنی همه این فکت ها، همه این داده ها رو میشه دو جور تفسیر کرد. توجه میکنیم؟ یعنی داده ها فرق نمی کنن، همین بیماری ها هستن، همین فقر هست، همین عرض میکنم ناراحتی ها، جنگ ها، صلح ها، عدل ها، ظلم ها، همه چیز هست. اما این فاکتور رو چون گفتیم پیش کنید دو تا قابل اثبات نیستن، نه این ورش نه اون ورش، طبعا معنیش اینه که تمام اینا میشه دو جور تفسیر کرد. حالا تفسیر چقدر فرق میکنه؟ این که مثلا فرض کنید که من بزرگترین شادیم هم که تو زندگی پیش میاد پیش خودم اینجور بگم، بگم که فردا رو باش که ما آیا باید مکافات این شادی امشبمون رو فردا چه بچش، چون عالم بناست به ما ضربه بزنه اگه حالا شادی بهش نشون داده ها، مثلا بزرگترین جایزه رو برده ای، توجه میکنید بزرگترین توفیق رو پیدا کرده ای، اما چون دیدگاه اینه که اصلا عالم دست به دست هم دادن که تو سر من بزنن و نگذن من به هدف برسم، تا که اینو میگه آیا فردا میخواد چه ضربه بزرگی من بخوره که عالم اومده یه روی خوش من نشون داده که میخواد فردا پنج برابر این خوشی که من داده به من ناخوشی بده. این دیده نگاه بکنی با اون دید که اولی باشه، اون وقت اون دید اولی چیه که میگه دست آدم دست به دست هم تا به کمک من بشه، تا وقتی هم که بچه‌شو از دست میده میگه بعید نیست فردا یه چیزی بر من عائد بشه که به مراتب بیشتر از این غم از دست دادن این بچه‌م بر من شادی بیاره. توجه می‌کنی؟ این پشت هر مصیبتی بشارت یک امر خیر رو می‌بینه، این پشت هر نعمتی وعید یک امر چی رو می‌بینه؟ بد رو می‌بینه. خب روانشناسی الان میگه آقا بهداشت روانی با دیدگاه اول بهتر جور داره. آدمیانی که پشت هر مصیبتی انتظار یه امر مطلوب رو می‌کشن، خود این امر مطلوب چه رخ بده چه نده آسانی تحمل درد و رنجشون رو بالا میبره، بهتر میتونن امور نامطلوب رو عرض میکنم که تحمل کنن. و از اون طرف آدمایی که همیشه پشت زیباترین مناظر، پشت عرض میکنم که دلچسبترین واقعهایی که تو عمرشون رخ میده، یک کسی رو در کمین میبینن که این میخواد فردا بیاد اون، اینا هم از لحاظ روانی وضع بدی دارن. خب حالا شما ببینید افسردگی ها رو، شما ببینید اضطراب ها و دلهوره ها رو، ببینید اون فوبیا ها یعنی حراس های بیدلیلی که تو روانشناسی هست، روانشناس ها به شما میگن همه این فوبیا ها، همه این اضطراب ها، همه این افسردگی ها مال این دید متافیزیکیه. خب ببینید این دوتا دید متافیزیکی چون هیچ کنمش قابل اثبات نیست، معناش اینه که هیچ کنمش هم با وقایع رد نمیشه. با خب اگه با وقایع رد نمیشه، خب شما بیاید این دیدا رو ول بکنید، این دو بگیرید و با این دید دنیا در واقع به نظر شما از لحاظ روانی خیلی محدودتر میاد. به تعبیر دیگری خیلی وقتا هست که آدم فیزیک جهان نمیتونه عوض بکنه. من یادم میاد به یه جمله‌ای در شرح ابن عبدالحدید بر نهج البلاغه اگه اشتباه نکنم اونجا خوندم که علی بن ابی طالب سلام الله علیه، خب بالاخره اون وسع رو داشتن که برای حسن بن خودشون هم که بچه بودن کفش بخرند. به نظرم در اونجا من دیدم سالها پیش دیدم، ولی با این همه پا برهنه حسن این راه میرفتن تو کوچه ها. اون وقت یک بار ظاهرا فاطمه سلام الله علیها به حضرت میگه که خب شما که وسعید کفشی برای این بچه ها بخرید که اینا پا برهنه راه نرن. من غریبه به این مضمون میگم، من سالها پیش متوجه حضرت میفهمم که من که نمیتونم برای همه بی بچه ها کفش بخرم، همه بچه های مثلا جامعه نمیتونم کفش بخرم، بنابراین فیزیک، حالا به تعبیر من دیگه البته فیزیک زندگی نمیتونم عوض بکنم. ولی ببین وقتی بچه های من پا برهنه باشن، یه زنی هم اگر به شوهرش گفت که چرا بچه ها کفش ندادن، شوهر سربلنده، خجالت پیش زنش نمیکشه، میگه چیزی که نیست، بچه های ما مگه از بچه های علی مهمترن؟ بچه های علی هم برو فردا تو کوچه ببین اونا هم بیکفشن. خجلت نمیکشه مرد پیش همسر خودش، شرمنده نمیشه، توجه میکنی؟ حقیر نمیشه. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که فیزیک جهان عوض نمیشه، اما آستانه تحمل درد و رنج بالا میره. وقتی من علی این کارو میکنم، آستانه تحمل درد و رنج اونایی که کفش ندارن برای بچه‌هاشون بخرن، آستانه درد و رنج میشه بالا. این نوع دیدگاه‌ها دیدگاه‌هایی است که فیزیک جهان ممکن عوض نکنه، یعنی ممکن زلزله همچنان رخ بده، آتش فشان همچنان رخ بده، مصیبت باشه، جنگ باشه، ظلم باشه، همه چیز باشه، اما در این حال آسانی درد و رنج انسان‌ها با این دیدگاه متافیزیکی میره بالا. دیدگاهی که میگه اگر ذره‌ای خوبی کردی بدون می‌بینی گم نمیشه خوبی، ذره‌ای بدی هم کردی، این چقدر روان آدمو استوار می‌کنه. آدمی که معتقد باشه که من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، که معتقد باشه من اگه هیچ کسی هم ندید ولی یه اپسیلون، یه ذره، یه اتم کار نیک کردم حتما میبینم، و اگه باز کسی هم ندید یه اتم هم کار بد کردم بالاخره یه جوری میبینمش. این چقدر آدم از لحاظ روانی سالمتره تا وقتی که معتقد باشه هم خوبیا گم شدنی هم تو عالم، هم بدیا گم شدن. وقتی معتقد باشه بدیا گم شدنی هم، هیچ چیزی جلو دارش نیست. وقتی معتقده که خوبیا گم شدنی هم، هیچ تشویقش نمی کنه به خوبی، چون میگه خوبیا گم میشه کسی که ندید. این من یه عمل مثقال ذره خیرن گره و من یه عمل مثقال ذره شرن، یه گزاره متافیزیکی قابل اثبات هم نیست، هیچ استدلالی به سود این نمیشه اقام میکرد. اما در این حال اگه شما این دیده داشته باشید با کسی که معتقد نه خیر آقا خوبی ها و بدی ها گم شدنیان، خیلی به نظر من فرق میکنه. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این وقت آدم واقعا اعتقاد داشته باشه که تنهاست، این خیلی از لحاظ روانی بهداشتش بهتر تمیم میشه تا وقتی که فکر بکنه ما تمام بیشتر مظالمی که ما انجام میدیم به خاطر اینکه فکر میکنیم ما اعوان داریم، انصار داریم، حزب داریم، جناح داریم، باند داریم، فلان داریم، بهمان داریم. توجه میکنید امام فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیبش این جمله رو میگه، میگه اگر من معتقدم اگر در یک آتش سوزی کل قرآن بسوزه، و این آیه فقط بمونه که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همچنان که تنها آفریده شده اید یکان یکان و به تنهایی هم پیش ما باز میگردی، محشور میشی. میگو به نظر من این برای انسان سازی کافیه. به ما فهم میگه در مفاتیح الغیب راست هم میگه واقعا. کسی که معتقد باشه من تنها و چون تنها من خودم مسئول همه چیز بر دوشمه، فردا نمیتونم یک چیزی به دوش عموم بندازم و پدرم و مادرم و خواهرم و همکارم و همجناحم و رئیسم و مرعوسم و از این حرفا. این خیلی بهداشت روانی رو برام تأمین میکنه. کسی رو که به نظر من تحت مثلا جاذبه این دفاع قرار بده متدینش میکنه، اما این که لزوماً مسلمانش بکنه یا مسیحی، خب میبینه اینا دیگه بر نمیاد، چون تو همه ادیان هست این نکات که گفتم، این نکات مشترک بهداشت روانی رو فراهم میکنه تو همه ادیان هست، فعلا فقط متدین میشه. اما دیگه از این لزومن بر نمیاد که حالا تو باید پس مسلمان بشی یا تو باید مسیحی بشی، بر نمیاد. اینه که معمولا این نوع دفاعها فقط جناح معنویت گرای جهان رو در واقع جناح مادیت گرای جهان در واقع تقویت میکنه، بیشتر از این نیست. خب شکی نیست البته وقتی که آدم این دیدگاه معنوی پیدا کرد طبعا اینو باید به یه زبانی بازگو بکنه دیگه، طبعا یا با زبان دین اسلام بازگو میکنه یا با زبان، یعنی همینطور که من بخوام مافز زمین رو به شما بگم در این حال که هیچ زبانی بر هیچ زبان روشان نداره، ولی در این حال نمیتونم از هیچ زبانی استفاده نکنم و نمیتونم در آن واحد از همه زبان‌ها استفاده کنم، بالاخره تا دهن وا کردم یا دارم فارسی حرف میزنم یا عربی یا اسپانیولی یا آلمانی یا فرانسه. به همین ترتیب من وقتی آدم دیده معنی پیدا کرد و خواست با هستی حرف بزنه، به تعبیر دینی با خدا بخواد حرف بزنه، طبعا وقت دهن باز میکنه یا به لسان عرب اسلام حرف میزنه یا به لسان مسیحیت یا به لسان آیین بودا یا هر لسان دیگری. ولی خب بالاخره این که آدم میل به تعبیر مارتین بوبل میل به همسخنی با هستی درش پدید بیاد، این مهمتر از اینه که حالا حرف که میخواد بزنه به عربی بزنه یا به سانسکریت بزنه، هندو بشه یا مسلمان بشه، به نظر این مهمتره. ما در واقع مشکلمون اینه، ما که میگم از قصد جسارت به کسی ندارم، اکثر ما یعنی تو همه ادیان و مذاهب همینجورن، بیشتر از این که بخوایم مخاطبمون متدین و معنوی بشه میخوایم همکیش ما بشه. یعنی من که مسیحیم دلم میسوزه که چرا مردم مسیحی نیستن، اون که مسلمانه دلش میسوزه که چرا مردم مسلمون نیستن، بودایی هم میگه چرا مردم بودایی نیستن. ولی اگه این فکرشو میکردیم که اول از هر چیز اگه مردم همه عالم معنوی بودن، اگه واقعا معنوی بودن، ولو هر کدومشون معنویشون در قالب یکی از ادیان تاریخی و نهادین بروز و ظهور پیدا میکرد، خیلی جهان خوبی داشتیم، هم جهان به لحاظ اجتماعی خوب و هم جهان درونی آبادانی افراد داشتن. این اگه میفهمیدیم اول بدیم رو مشترکات معنوی چی میکردیم، تأکید میبرزیدیم. یه چند سال پیش بوده از طرف این مدارس خارج از کشور تو قم، این مدارس برای خارج از کشور هست که آدم نیست که کامپیوتری داری میشه و اینا، یه وقتی اومده دارم یه مشورت با من میکردم، من بهشون گفتم که آقا ما سه تا نبرد واقعا تو دنیا برقراره، ولی نبرد رو باید از درست به همین ترتیب، اول یه نزاعی هست بین جناح معنویت جهان و جناح مادیت جهان. خب ما اول باید تو این جناح معنویت جهان با تمام پیروان همه ادیان و مذاهب جهان احساس همسنگری بکنیم، احساس بکنیم با بوداییان، با هندوان، با یهودیان، با مسیحیان، با همه همسنگریم در برابر مادیون جهان. خب اگه تمام هم مقام و بسق و عرض میکنم که نیروی فرهنگیمون رو به کار بردیم و تو این نزاع معنویان بر مادیان غلبه پیدا کردن، اگه شکست خودن که هیچ، شکست که میکنن که دید سر تقسیم قنیمت که کسی شکست خودن که دید نزانه خودشون قنیمتی رو دست نمیده، اگه ما تونستیم واقعا تمام توش و توانمون رو به نفع جناح معنویت جهان به کار بزنیم و بعد تونست جناح مادی جهان رو برونیم از آز فرهنگی بیرون، از آز فرهنگی از میکنه برونیم بیرون، اون حال نزاع دوم پیش میاد و اونم نزاع اینه که خب حالا تو جناح معنویت تو حالا غلبه کرده ان، حالا حق با اسلام یا با مسیحیت یا با بودایی‌گری یا با فلان یا با هم. باز اینجا هم اگر اسلام شکست خورد، خب شکست خورد از بقیه شکست، باز اگر اسلام در اینجا پیروز شد، و حالا جای بحث اینه که حالا تو اسلام سنی ها حق میگن یا وهابی ها یا خوارج یا مثلا شیعه اثناعشریه یا مثلا زیدیه یا کیسانیه مثلا، ترجمه کنید. وگرنه تو هر کدوم از اون فازهای قبلی اگه شکست بکنی اصلا نوبت به فاز بعدی نمیرسه. ولی ما درست عکس این میکنیم، من وقتی به عنوان مبلغ مردم توی ده، مردم توی شهر، توی ده، توی دانشگاه، خارج از کشور، داخل کشور، قبل از هر چیز میخوام مسلمان شیعی اثناعشری بسازم. غافل است که نه، مهمتر از این وجود داره، تو اول معنویش کنی آدم مخاطبه تو، دید ماتریالیستی از آدم ازش بگیر، هم دید ماتریالیسم فلسفی، هم دید ماتریالیسم تاریخی، این بلاش ماتریالیسم اخلاقی، ماتریالیسم فلسفی و اخلاقیش از طرفش بگیر، اول یاد معنویش بکن. این خیلی مهمه که مخاطب من یعنی معنوی بشه. بعد اگه معنوی شد، حالا جای این هستی بگی در میان معنویت های مختلف که تو جهان ظهور کرده اسلام بهتر از مسیحیته، بهتر از آینه بوداست مثلا. خب باز اینجا اگه شد مسلمانش اول بکن، بعد اگه مسلمان شد بگو البته مثلا شیعه اسلام اشعری تقدم داره بر خوارج، تقدم داره بر عرض میکنم که وهابیون یا مثلا اهل سنت. حالا بس ببینیم که وهابیون اهل سنت بدونیم ندونیم چون اختلاف هست اینه، اما نه از این بر. و بنابراین قبل از اینکه صحبت از ساد و زاد باشه که ساد دو درست تلفظ میکنه یا زاد دو تلفظ میکنه، چقدر زالدین کشیدی یا نکشیدی، قبل از این باید اصلا میانه معنویش بکنیم. آدم معنوی باشه که واقعا یه دید فراطبیعی به عالم داشته باشه، یعنی معتقد باشه عالم فقط اینا نیست که من میبینم، فقط همین ثروت نیست، فقط همین قدرت نیست، فقط همین شهرت نیست، فقط این نیست که آدم یه جوری بتونه تو مجالس و محافل راه پیدا بکنه، این نیست. آدم باید مثل یه ابری بیاد و بره. البته ابر وقتی میاد یه اثر رو عالم میگذاره، ولی مثلا رفتن نمیخواد بمونه. این دیدو پیدا بکنه که جهان جهان دار و مقر نیست، بلکه عرض میکنم که ممر، دار قرار نیست. خب این دید چقدر مهمتر از اینه که حالا شما بیاد قبل از اینکه این آدم اصلا دیدش عوض بشه، حالا تأکید بر اینکه حتما شیعه اسلام اشعری بشه. من معتقدم البته اگه تو اون نزاع بعد از ندم گفتم کلام رو برای اون مشورت اونم گفتم کلام رو سه قسمتش بکنی. اول یکی کلام بین دین و لادینی، الهیات بین دین و لادینی درست کنی، یک کار عظیم فکر اینجا بکنی. بعد یک کلام بین الادیان درست کنی به نفع اسلام. بعدم تو اسلام یک کلام بین المذاهب درست کنی به نفع شیعه اسلام اشعری مثلا که شما خودت اعتقاد داری. خب ما عکس میکنی. وقت این اگه با این دید باشیم، من به نظر میاد دفاع پراگماتیستی کاملا موثره. یعنی اول آدم ها رو معنویشون میکنه و به نظر من اصلا استحالم نداره، مشکلم نیست. و همونطور که عرض کردم در روانشناسی نهضت سوم و در نهضت چهارم اکثریت قریب اتفاق متفکران روانشناسی تراز اول این دو نهضت همشون الهی هم به خاطر اینکه دیدن ندیگه ندیدن تو تجربه ی روانشناختی خودشون دیدن که دین میتونه هم چیکاره بکنه، دیمانه عام خودش مثلا معنویت هم چیکاری از این ساخته است. این خیلی مهمه. یعنی شما اگر ببینید، من خیلی خوب بر شما بگم، من چند سال پیش در دانشگاه علامه طباطبایی واقعی رخ داد، خانم حافظ قرآن خودکشی کرد. خودش از طبقه نهم خوابگاه، طبقه نهم یا ششم خوابگاه علامه طباطبایی انداخت پایین و خوش حافظ قرآن هم. این حافظ قرآن بودنش به جهت دیگه رو شکید نمیکنم، به این جهت که ببینید یه آدم اگر دیدش معنوی بود به عالم که هیچ چیزی او رو به خودکشی نمیکشاند، ولو بدترین امری که تو عالم رخ داده باشه او رو به خودکشی نمیکشاند، این بهتر از این بود که شیعه باشه و حافظ قرآن هم باشه ولی هنوز دیدش واقعا معنوی نیست به عالم. راجع میکنی؟ اگه هیچی اگه دیدی معنوی داشت، میدونست که پشت هر چیزی، هر واقعی، اولا یه امر خیری هست، یه حکمتی به تعبیر خودم وجود داره و بعدم هیچ چیزی به روال قاطیش باقی نمیمونه. این نیز بگذره، بزرگترین مصیبت هم میگذره. این نه هیچ وقت از شدت خوشی به بدتر و سرمستی میفته، نه از این طرف مثل این خانم از شدت ناخوشی میفته به مثلا به خودکشی. خب حافظ قرآن ولی معنوی نیست به نظر من. یادم این حافظ عربی حفظ کرده، جملات عربی رو حفظ کرده، به دلش ننشسته. اما اگه کسی اینو بدونه که همین دید که خدا گرز حکمت به بنده دری ز رحمت گشاید در دیگه، فقط این باورش به این دید معنوی تو عالم که خدا گاهی وقتا از در حکمت به خاطر حکمتش یه دری رو من میبنده ولی به خاطر رحمتش درهای زیادی برای من باز میکنه. و بنابراین هیچ وقتی به گفته لاروشپوکو هیچ اوضاع و احوالی آنقدر بد نیست که انسان مؤمن نتونه ازش استفاده، و هیچ اوضاع و احوالی هم اونقدر خوب نیست که آدم کافر نتونه ازش سوء استفاده کنه. یعنی اوضاع و احوال مهم نیست، ما این که دیدمون اینجوریه که آدمی که به مؤمن به خدا مؤمنه در بدترین اوضاع و احوال هم میتونه سود خودش از این اوضاع بکشه بیرون، و آدمی که به خدا اعتقاد نداره بهترین اوضاع و احوال هم ازش سود نمیبره، زیان میبره. خب این یه دید معنوی به جهان. من میگم از این دید باید استفاده کرد. من اینو تو خدمتتون عرض کنم که جوان ها تو دانشگاه همه جا این دید رو برد. خب البته بعدش دیگر نماز خون خیلی خوب، نماز اسلامی بخونه خیلی خوب، نماز مسیحی هم بخونی هیچ اشکال نداره به نظر من، اگه این دیدو واقعا پیدا کنی با عالم. و کمان که نماز حضرت مسیح هم مثل نماز پیامبر ما که نبوده، شکی نداره، درسته. نماز حضرت ابراهیم هم مثل نماز حضرت موسی نبوده. اینا فرق میکرده. اونی که فرق نمیکرده بین ابراهیم و موسی و محمد و سایر انبیا، اون دید معنوی به جهانی که همشون داشتن، وگرنه کی بالاخره پیامبر ما کی نمازشون مثل نماز حضرت عیسی بود؟ فرق میکنه، هر کسی در هر زمان در هر وضعی یه صورتی نماز میخونه. اینو ما بیشتر باید در بارش واقعا داشته باشیم و نگذاریم تسلب بر این جنبه های لوکال و مقطعی و موضعی دین اون پیام یونیورسال و جهانی دین رو بگیره از مخاطبان، که نفهمن که اونقدر درخت میبینن که دیگه جنگل رو نبینن. توجه میکنید؟ ما اینقدر بچه هامون درخت میبینن که جنگل رو نمیبینن واقعا. یعنی اینقدر میپیچیمشون تو خیلی ساده من شما میگم، چند روز پیش تمام بود از رفقا خواست بده حج، به وقت شما خیلی میگیرم. به من گفت که یه توصیه من بکنی. گفتم ببین آقا، گفتم من خودم تا حج نرفتم البته، ولی بهش میگفتم، گفتم ببین اون چیزی که ما تو فقه خوندیم از حج، اگه واقعا عمل بشه آدم واقعا متحول میشه. شما ببینید همه چیز دائر مدار سه تا چیزه تو حج. یکی این که همه مثل همید، یک. دوم هم این که همه حول یک چیز باید تو عالم بچرخید. سوم هم این که با تنبلی و راحت طلبی به جایی نمیشود رسید، باید نوعی هروله داشت تو زندگی، نوعی جدیت داشت تو زندگی. گفتم این دسته پیام خیلی مهمه، ولی مهمش که گفتم این بعد روحانیونی که میبرن چیزا رو مکه، اگه زیاد بهشون گفتن آقا این شانه از محاذات فلانجا نباید تغییر بکنه، و اگه گفتن ساد و زاده تو این بیچاره تو اون حس به گفته سینماچی ها نمیره. توجه میکنی؟ اگه آدم بخواد واقعا در مراسم حج تو حس عرفانی فرو بره، نباید خیلی دغدغه این داشته باشی که حالا این مثلا این شونم چی شد حالا؟ توجه میکنی؟ اگه شما مسئله رو بردی رو وسواس این که حالا رمی جمرات که میکنی، باید خودت احراز کنی که مثلا این عرض میکنم که سنگ ریز خورده یا نخورده، این نمیره تو اون حسش. توجه میکنی؟ اینه که اونایی که میرند و فقط دیدگاه‌های نژادیشون تقویت میشه که بیچاره از همه بیچاره تر، که من دیدم الهوشان ما میگیم که آقا ما ایرانی ها خیلی متدنیم، یه عربای بر قیافه میان، یه آفریقایی های چی میان، اون که هیچ، یه دستن اون که اصلا درست نقض قرار است. یه دسته دومشون هم که میرن خرید و فروش از هر خونه که دوم، اون دسته سومشون هم که نه اهل اونن نه اهل اونن، آقا اینقدر بیچاره تو ساد و زادش بگید این صاحب ولوالین، باید این اینقدر بکشه و حواسش باشه که گفتم و نگفتم و نماز طواف هم چی شد، طواف نسا هم چی شد و فلان و بهمان، که نمیره واقعا تو اون حس. این ظاهرگرایی. خب تو معنویت هم نظر همینجوری، اگه شما ظاهرگرایی دینی رو زیاد بکنید نمیرن تو اون حس معنوی. توجه میکنید؟ و با این که ما دینمون دینه که میگفت که سین و بلال خیرون من شینه کن، مگه نمیگو پیامبر فرمود همون سین بلال از شین شما بهتر؟ چرا درسته میگه اصحد و الله اله الا الله، ولی واقعا از ته دلش داره میگه اصحد و الله. من و شما ممکنه با صد تا تجوید و اعراب و قواعد فلان و فلان بگیم، اما از صمیم قلب شهادت نمیدیم بگی خدا یکی، از صمیم قلب شهادت نمیدیم بگی پیامبر. این دینی که میگه سین و بلال خیرون من شینه کن، یا ان الله ينظر الى قلوبكم، راجع میکنید لا اله صبرکم و اعمالکم حتی و انما الاعمال بالنیات و لكل امرئ ما نوى و من هاجر الى الله و رسوله، هاجر الى الله و رسوله و من هاجر الى الدنيا يمتعها او امرأة يزوجها، هاجر الى ما هاجر الیه. دینی که اینو میگه میخواد بگه آقا قدم ظاهرگرا نباشی، برید واقعا یه حس معنوی پیدا کنید. خب اینا اگه ما به روحانی ما اگه بهمون خانومی به اون آقایی که میخواد بره حج بگه که تو این حس رو سرکو پیدا کنی اینجا، این اگه پیدا کرد خیلی مهمتر از اینه که آدم ساده زن نماز شد درست تلفظ بکنه. به طور نمیخوام بگم عالما آمدن نه باید ساده زن چه غلط تلفظ بکنه، میخوام بگم توجه رو بریم روی این نکته نه روی این نکته. و این همه داستان چیزی که من بخوام
در این دورمان دیرونده در مدون در
اصلا من که اولا قسمت اول حرفم این نبود که میگفتم کیفیت ذات خدا از اصل وجودش آسون تره. نه، من میگم که یکی از صفات خدا هست، ما که هر چه داشت به خدا بینیم صفات خدا رو داریم، میگم یکی از صفات خدا هست که به نظر میاد قابل دفاع نیست، و اون صفت رو گفتیم قابل دفاع نیست، یعنی گفتیم صفت عدم تشخص برای خدا قابل دفاع تر است تا صفت تشخص. این صفتی از صفات خدا بود. ما هیچ راجع به ذات خدا نمیتونیم صحبت بکنیم، نمیتونیم، نه اینکه اذن نداریم، ما قدرت نداریم، اذن داریم، قدرت اصلا نداریم، قدرت نداریم که صحبت بکنیم. نه، من فقط میگفتم یک صفت به نظر میاد قابل دفاع تر باشه منطقا از یک صفت دیگه. البته شاید هم اشاره کردم که کسانی، بله مثلا گفتم، عرض کردم که کسانی مثل محی الدین ابن عربی که معتقدن اصلا قابل جمع هم هست، اینا میشه خدا در یک مرتبه ای، مرتبه غیب الغیوبی خودش، اصلا غیب عما به گفته عارفان ما میتونه غیر متشخص باشه، در این مرتبه متشخص ناانسانوار باشه، در این مرتبه متشخص انسانوار باشه، و در این مرتبه اصلا متشخص مادهوار باشه، نه انسانوار، همین ماده، همین قصق. بنابراین نه، من نگفتم ذات خدا اثباتش عرض میکنم که آسان تره و شناخت ذات خدا تا اصل وجودش، نه، گفتم یکی از صفات خدا هست که اگر خدای وجود داشته باشه اون صفت رو به نظر میاد منطقا نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه گفتم باز حرف محی الدین درست باشه که نه منطقا بگیر اونم درست. نه، دو تا نکته میخوام عرض بکنم. اولا خانم، شما به تعبیر رنه گنون، باز اینم که یکی از مؤلفه های جهان نگری معنوی اینه که آدم به کمیت اصلا اهمیت نده. ببینید این چنین نیست که تعداد آیاتی که بر یک مطلب هست این اهمیت داشته باشه. توجه میکنید؟ ما نباید بگیم درباره یک مطلب اگر خیلی آیه اومده و درباره یک مطلب کم آیه اومده، معلوم شد این مطلب که کم آیه دربارش اومده کم اهمیت داره. کمی سنتره به تعبیر رنگیون سنتره کمیته، و باز به تعبیر او از علامه آخر زمان که سنتره کمیت. پس ما دلیل نداریم که تعداد آیات اگه بیشتر شد راجع به مطلبی حتما اون مطلب درست‌تره. یک نکته توجه میکنید، چه بسا که شما میبینید خیلی وقتا هست که مثلا برای مسئله فقهی دو تا آیه اومده، برای مسئله فرع فقهی ها دو تا آیه اومده، توجه میکنید. اما از اون طرفش میبینید برای مطالبی که خیلی مهمتره، که خیلی خیلی مهمتره، میبینید که به اندازه این نیومده. شما اگه دقت بکنید میبینید در بعض از سور مدنی راجع به بعض از فروع فقهی خدمت اصلا اومده، اما اصلا در باب نماز شما راجع به جزئیات هیچی نمیدید. به نظر من این نشون نمیده، این فقط نشون میده البته به نظر من که محل ابتلاء مخاطبان مستقیم رسول الله چه حدی از فهم و قبول داشتن. اینا رو برشون بهتر میشده گفت، بیشتر سوال میکردن، بیشتر مطالبه میکردن، طبعا بیشتر جوابشون داده میشد، و الا شما میبینید اینجور نیست که بتونیم بگیم. یعنی که میبینید، اما نکته دوم که میخوام بگم اینه که من اصلا بحثم درون دینی نیست خانم، که بگم چون آیات قرآن اینجا کمتره یا بیشتره من باید موضع این برامانه بگیرم. من اصلا کار به دین نداشتم. من میگفتم خدای متشخص و انسانوار قابل دفاع منطقی نیست، یعنی منطقا لااقل دو عیب داریم تصور از خدا. من گفتم چون دو تا عیب نمیتونیم عقلا جواب بگیم، توجه میکنیم، اون وقت معتقد میشیم به اینکه خدا تشخص نداره، موجود و من الموجودات نیست، بلکه نفس الوجوده، توجه میکنیم. بنابراین من اصلا درون دینی نمیگفتم شوگی خب پس آیات این برد چرا نمیشموری و آیات اونو این برد مثلا هزارها آیه هست، اینجا دو تا آیه هست، اینجا یک آیه هست، نه مثلا کار به این ندارم، من استدلال عقلی میکنم، نمیکنم. اما نکته سوم اینه که خانم شما خودتون میدونید که اگر عقل در برابر نقل بیسته، شما هم وقت جانب چی؟ البته عقل مسلم در واقع شما جانب چی رو میگیرید؟ عقل رو میگیرید. حالا یا به این که نقل رو اصلا بی اعتبار میدونید، یا نه نقل رو چنان تأویل میکنید، یعنی چنان از معنای ظاهریش عدولش میدید به یک معنای باطنی که با اون دریافت عقل رو سازگار باشه. وگرنه تو قرآن اگه شما خواستین کار نکنید، قرآن از خدای مجسم ساخته است، ید الله فوق ایدیهم، دست الرحمن علی العرش استوا، درسته؟ استوا که پیدا کردن تختم که میشین، درسته؟ وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، جا عربو که بل ملائکه صفا، همینا هست. اما وای هم شما قائل نمیشید به یه خدایی که مثلا مشبهه میگفتن یا مجسمه میگفتن، به خاطر اینکه میبینید با عقل نمیخونه، وقت طبعا میاد یاد و معنی قدرت میگیرید و مجیء خدا رو هم به اون معنا میگیرید و وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره به اون معنا میگیرید و قصه الهاز. بنابراین چاره جزی نداریم که اگر عقلمون در یه جایی راه پس و پیش برمون باقی نگذاشت، آیات قرآن رو تأویل کنیم، یعنی معنای ظاهریشون رو ازش عدول بکنیم به سوی یک معنای باطنی که بسازه به اون دریافتی که داشتیم به لحاظ عقل. این توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این هست. اما یک چیز آخری هم بگم که شاید در درس قبل نگفتم، یه چیزی که من میگم اما چیزی نیست که من گفته باشم، اما تمام وحدت وجودیان جهان خود اسلام هم میگه قائلان، توجه میکنی؟ یا فکر نمایی چیز نوعیه خدمت رو عرض کنم که خب این یه سوال دیگه واقعا پیچیده ایه، یک سوال خیلی پیچیده. من خودم به نظرم میاد که اگر کسی واقعا به خدا غیر متشخص قائل باشه، عبادات فقط جنبه تلقین به نفس پیدا میکنه، که از راه تلقین به نفس آدم تقویت روح میکنه و از راه تقویت روح رشد معنوی پیدا میکنه. عبادات پوین تلقی نوعی ایندوترینیشن هم به گفته روانشناس، یعنی تلقین به نفس. وقتی من میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، در واقع دیگه از یک موجودی نمیخوام که منو به جایی ببره، در واقع میخوام بگم من عزمم تو عالم اینه، توجه میکنید؟ این فقط هست، من چیز دیگه بر گفتن ندارم، پرده پوشی هم نمی کنم. من به نظرم میاد برای کسانی که به وحدت وجود قائلن عبادت، بله یک چیز البته وجود داره که اینم نگفت نگذارم، اگر کسی به وحدت وجود قائله بگه معنایی مثل نظیر معنایی که ابن سینا قائل بود، ابن سینا وقتی وجود البته نبوده، این نکته که میخوام بگم، ابن سینا میگفت که من خودم باشم و عقل خودم مواد جسمانی رو فهم نمیکنم، ولی میگفت تو صادق مصدق فرموده تعبدن میپذیرم. خب حالا کسی ممکنه به وحدت وجودم قائل باشه ولی تعبدن به نماز و روزه و حج و اینا رو قبول داشته باشه، ما حرف دیگری ها. اما اینکه بگیم برای خودش، برای خودش به نظر من فقط و فقط جنبه رمزی و تلقین به نفس داره. من فقط اینو میفهمم، چیز دیگه نمیفهمم. فقط این تلقین به نفس البته آدمو چیکار میکنه؟ به نظر میاد که آدمو تقویت روحی میکنه و رشد معنوی برای آدم فراهم میاره. فقط همینه. وقتی مثلا قرآن میگه که بعد از تمام اوصاف راجع به حج میکنه، فقط لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم، من به نظر میاد خودش میخواد هم چیزی بگه که در واقع اون حال روانی مهمه، وگرنه نه این لحوم نه اون دماء اینا که تو ایام حج شما میکنید اینا هیچکدومش به خدا لن نفی ابد هم هرگز به خدا رسیدنی نیست، به خدا نمیرسه. میگم چیزی میفهمم بیشتر از این دانه، ولی به این خاصیت تلقینگریش واقعا واقفم. یعنی من معتقدم واقعا این تلقینگری عبادات، چه از مقوله مدیتیشن باشه، چه کانسنتریشن باشه و چه کانتمپلیشن، از هر کدوم این سه تا، چون تو عبادت ها ما معمولا یک تا سه تا حالت رو، دو تا از سه حالت با هم یا هر سه تاشو با هم داریم، هر سه تاش از لحاظ روانی خیلی به ما رشد میده، چه مدیتیشن ها، چه کانسنتریشن ها و چه کانتمپلیشن ها.
پس
من
میگم که اون که تبیین تصور بکنیم که خاطرشون قرار بدیم، یعنی طوری نیست که کسی وقتی وجود باشه فقط
عرض کردم، ولی دیگه گفتم که اگه مثل ابن عربی باشید که اصلا میگه همه اینا هست، برای کسی که نمیتونه جمع بکنه اینا رو دارم عرض میکنم، وگرنه که مثل ابن عربی باشید، اصلا ابن عربی که برای خدا حضرات خمس قائله، پنج حضرت قائله، پنج سوق، پنج ساحت قائله برای حضرت احدیت، خب اون که حرف دیگه، اون کسی میگه میشه خدای متشخص هم وجود داره. اما میگم اگه کسی فقط خدای غیر متشخص رو قائل باشه و نتونه خدای غیر متشخص رو با خدای متشخص جمع بکنه، وقت ظاهرا عبادات فقط جنبه تلقینگری داره و جنبه تلقینگری جدی هم داره. به نظر فقط این میاد، من چیز دیگه به عقلم راستش نمیرسه. بله ببینید آقا، من خودم اعتقادم بر اینه آیسوفینه که همیشه ما با تعبیری که انبیاء بزرگ از تجارب معنوی خودشون داشتن سر و کار داریم. ما با خود تجربه سر، ما واقعا نمیدونیم چی رو تجربه کرده بودن. ما با تعبیرش، ما فقط تعبیر رو در صورت ملفوظش برای مخاطبان همون عصر و صورت مکتوبش هم برای من و شما الان وجود داره. و این تعبیر به دو جهت به نظر من به دو جهت میتونه فاصله داشته باشه با خود تجربه. یکی به جهت مجموعه عقاید و معلومات خود صاحب تجربه، یعنی خود رسول الله مثلا، خود عیسی، خود موسی، و یکم به دلیل فهم مخاطبان. یعنی یکی ذهن خود دریافت کننده تجربه، یکی زبان مخاطبان تجربه. این دوتا به نظر میاد فاصله بندازه بین خود تجربه. بنابراین نمیشه گفت که از صرف این که ما تو بیان تجربه این عبارت رو میبینیم پس خود تجربه هم همین بوده. عنایت میکنین؟ چون خودتون باید بهتر از من دیدی، شما که خیلی بهتر
ما میدونیم بحث رو،
که ما وقتی بخوایم یه چیزی رو که ما هم وقت تو زبان فقط میتونیم برای چیزهای لفظ وضع بکنیم که لااقل بین دو نفر در منظر و مرآی مشترکشون باشه. درسته؟ دیگه امکان که نداره. هیچ وقت نمیشود ما لفظی را برای چیزی وضع بکنیم که فقط این چیز در منظر و مرآی یک شخصه. نمیتونیم کار بکنیم. یعنی من میتونم به شما بگم که ای مثلا آقای مصطفیان یا ای همین مثلا سروران بیایید از این به بعد به این بگیم ماژیک. چرا؟ چون این در منظر و مرآی هممون هست. میگیم آقا اینو میبینی؟ ما به این شی با این مشخصات به این بگیم بعد از این ماژیک. بعد از این هر وقت لغت ماژیک رو من به کار بردم شما فوری این تو ذهنتون منتقش میشه. و وقتی هم عرض میکنم که شما به کار برد تو ذهن من این منتقش میشه. اما حالا فرض کنید یه چیزی وجود داشته باشه که این چیز فقط در منظر و مرآی من باشه. این هیچ وقت نمیشه برش لفظ بازه. چرا؟ چون وقتی میخوام لفظ از من به شما چی بگم؟ بگم بیه در چه چیزی این لفظ مثلا ایک سال باز بکنیم، شما که نمیبینید که چی باشه. اینه که همه وقت باید نوعی شیء در منظر و مرآ باشه. حتی اموری هم که مثل این نیستن که یک مادیتی داشته باشن، اینا باید ما به اون تجربه طرف رو برسونیم بعدش بگیم. مثلا فرض کنید که درد دندان. حالا فرض تو زبان فارسی درد دندان چیز نداره، اسم علاهده ای نداره، میشه درد دندان مضاف مضاف الیه. ولی تو بعضی از زبان ها که مثلا درد دندان خودش چی داره؟ یه لفظ جداگونه ای داره. خب اینه نمیتونه بفهمه، اینه نمیفهمه یعنی چی. اینه درد دندان در زبان لاتین. حالا کیا این درد دندان؟ این همون که ایچ در زبان انگلیسی شده یعنی عموم درد. این درد دندان میشه. حالا فرض کنیم که مخاطب شما به عمرش دندون درد نکشه، مثلا 20 سالشه، 17 سالشه، 16 سالشه، هنوز به سن نرسه که دندونش درد بگیره. فرض کنیم خب حالا شما خواهد بهش بگید که ای فلانی اینو وضع میکنیم، بعد از این بگیم اکیا برای اشاره به چی تو منظر و مرآی شما هست، چون شما در دندان هم همینده حس میکنی، یا لاغت یادتون میاد که پریشب که در دندون داشتی چه حس داشتی به حافظه. اما اون که در منظر و مرآش نیست، ما کی وقتی شما در دندان میگی بعد از اون چی تو ذهنش منتقلش میشه؟ نمیدونه چی تو ذهنش میشه و خودش هم نمیدونه کی از این نقط استفاده کنه، چون نمیدونه که چی که رخ بده بعد از این استفاده کنه. چاره ای نداری که اگه مثل این ماژیک هم نیست که بتونید یه جلوی چشمش صبر کنی تا روز روزگاری درد دندون بگیره. خب حالا بهش بگید که خب این چیزی که تو اولین بار دیشب بهش مبتلا شدی و من 20 سال بهش مبتلا بودم، از این به بعد به این بگیم اکیا، به این بگیم اکیا. بازم بیاد باید تو منظر و مرآ بیاد. به تعبیری وضع لغت فقط جای امکان پذیره که مسمای به این اسم، مسم اون چیزی که با این لغت ممکن ازش تعبیر بکنیم، این باید در آستانه آگاهی لااقل دو نفر دو نفری که میخوان این لغت رو بین خودشون قرارداد بکنن که بعد از اون به این معنا اراده کنن و به این معنا فهم کنن. قربان شما تماسوال برم درسته؟ به این معنا فهم و اراده بکنن. خب حالا ما بیاییم تو تجارب عرفا و تجارب انبیا. این دو دست تجارب یه ویژگی داره که ما انسان‌های عادی شون نداشتیم، دلیلاش هم همون عارف بودیم. درسته؟ وقتی میگن یه افراد خاصی هم فقط عارف هم، یه افراد خاصی هم که فقط نبی گلده هم، معنیش اینه که یه چیزایی میابن که بقیه ما نمیابیم. خب وقتی بقیه ما نمیابیم پس نمیتونن برش لغت بحث کنن.
چون بگن ما به چی میگیم فلان لغت؟ ما که نداریم ازش تجربه، ما نه تجربه عرفانی داریم که عارفان گفتن بر ما لغت بگن، نه تجربه نبوی داریم که بگن انبیا عرب صحبت بکنن. نمیتونه. الان یه چیزی حس میکنه مثل ولی نمیتونه شما بگیر این که من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کرد، من عاجزم زی گفتن و خلقت شنیدنش، به خاطر وقتی من گنگ خواب دیده باشه خب همینجوری دیگه. یه چیزی یافته است اما اینو نمیتونه انتقال بده. واقعا راهش چیه؟ ممکنه بگید که خب راهش اینه که بیان لغت جدید وضع کنن، بگن این لغتایی که تو زبان وجود داره که همه مال چیزایی است که همه احساسش میکردن، ولی این چیزی که ما الان در تجربه کردیم که هیچ کس احساسش نکرده، بیام این لغت جدید وضع بکنیم. لغت جدید فایده نداره، هیچ فایده نداره. درسته؟ چرا؟ چون لغت جدید هم باز برای کسی که اون تجربه داشته باشه نداریم که. اینه که انبیا چیکار میکنن، عرفا چیکار میکنن، یه راه فقط باشه موندی. و اون راه اینه که میان تو الفاظی که تو زبان وجود داره، اونی که نزدیکترین معنا رو با این حالی که یافتند داره اون لغت رو به کار میبرن. توجه میکنی؟ مثلا میگن مستی، این سکر یا تعبیر مستی که به کار میبرن، چون اون حالی که یافتن تا میبینن با شبیه ترین چیز به اون چیزیست که مردم ازش تعبیر کنن به مستی، چون مردم مستی رو دیگه دیدن، مست کردن، مشروب خوردن، فهمیدن مستی چیه. توجه میکنید؟ میگن ما اون حالی که دیدیم، اولا آدم از خود بیخبر میشه، تو مستی هم این وجود داره. توجه میکنید؟ ثانیاً روی و ریا از بین میره، مستی و راستی میبینم اونه تو اون حالش نمی واقعا وجود داشت. تاجیم کنیم و ثالثاً رو میبینم که نمیتونستن به اختیار خودشون روان رو متوقف کنن. میبینم این سه تا حالت تو چیزایی که تو عالم انسانی عادی وجود داره اشبه این چیزا مستیه به اون سه تا حالت. وقت میگم اون حالت بهتونیم حالت سکر کنسنه، مستی. و به همین ترتیب همه الفاظی که انبیا و عرفا به کار میبرن نزدیکترین لفظی است که تو زبان پیدا کردن برای یافتن، برای القاء اون حالتی که خودشون فقط داشتن. ولی خب در عین حال خودشون هم میدونن که این لغت خوب نمیرسونه به مطلب رو، یعنی من جهت مقربه ولی من جهات عدیده چی در واقع مبعد، اصلا دور میکنه مخاطب رو. ولی خب دیگه به نظرش بود به این لغت اینه، از این لغت استفاده میکنه. خب وقتی اینجور باشه پس اون چیزی که تجربه کردن یه چیزیه، اینه که الان مجبور شدن هم به خاطر ذهن خودشون و هم به خاطر زبان مخاطبشون بگن یه چیزی که خیلی نزدیکه به اون میتونه باشه اما بالاخره عین اون نیست. هیچ وقت یه لفظی نیست که بشود یه عارف با ما برای یک معنای اون لفظ رو وضع بکنیم ابتداعا، چون ما نداریم این تجربه، انبیا نداریم. و از این لحاظ من خواهم این نکته، و این نکته چیزی که شما خود بهتر از فلسفه دین خونده، تو روانشناسی دین خونده بهتر من میدونم مطلب. من میخوام بگم به این دو لحاظ، یعنی یکی به لحاظ محدودیت ها و تقیداتی که ذهن صاحب تجربه داره، و یکی به لحاظ محدودیت ها و تقیداتی که زبان مخاطبی که میخوام این تجربه روش در این بگذارم داره، چاره جزی ندارم که از یک الفاظ و تعابیر استفاده میکنم که این الفاظ و تعابیر نارساست. و این اون پارادوکس رو حل میکنه که میگن آقا چگونه مولوی میگه من تعینای زبان دارم ولی مجموعه آثارش بیشتر از مجموعه آثار اکثر نویسندگان پرنویس جهان. وقتی از این طرف میگه من هیچ چیزی نمیتونم بگم اصلا این همه گفته. توجه میکنید؟ یا مثلا مایستر اکهارت یکی از کثیر و تألیف ترین نویسندگانه، ولی خب با این همه در اول هر کتابش میگه که از خاموشی اگر بخوام بیرون بیام باید اینا رو بگم، یعنی نمیتونم که از خاموشی هم بیام بیرون. پارادوکسش چجوری حل میشه؟ به این که اینا رو گفته ولی بازم وقتی نگاهش میکنه میبینه اونی که میخواست بگه نشد بگه. توجه میکنید؟ اونی که میخواست بگه رو نتونسته بگه. درست مثل ما که گاهی وقتا یه حالی احساس میکنیم نزدیکترین لغت رو برای مخاطبمون به کار میبریم ولی خودمون فهمیم که این لغت سرده، این لغت گرم نیست، اونی که دلمون میخواست باشه انتقال بدیم با این انتقال پیدا نمیکنه. خب حالا میخوام از این استفاده بکنم که من به نظرم میاد نمیشه از آنچه که در متون مقدس دینی و مذهبی از سوی یا در متون عرفانی اومده نمیشه نتیجه نفیان و اثباتن گرفت برای اینکه اصل تجربه چی بوده. و اگر پیامبری میگه وحی شده، پس معلوم شد لزوماً یه خدای متشخص انسانوار وجود داشته که به او وحی کرده. توجه میکنید؟ میگم لزوماً نمیشه نتیجه بگیره، چه بسا واقعاً یه حال یافته است ولی اون حال نتونسته جز با این زبان بیان بکنه و ما از این زبان انتظار میکنیم به خطا بگم آن من انتظار میکنیم که نه پس حتما خدا متشخص انسانوار بوده که این تعابیر رو به کار برده. من به نظر میاد اینو لزوما نمیشه نتیجه گرفت. ولی خب در این حال هم که در جلسه قبلا گفتم، اگر کسی شهود کرد خدای متشخص انسانوار را، او باید دست از اعتقاد ما برداره، چون دیگه دیده خدای متشخص انسانوار. و بنابراین دیگه هرچه ما استدلال بیاریم که آقا خدا باید غیر متشخص باشه، اون باید به معتقد خودش معتقد بمونه. ولی در این حال حرفش برام حجت نیست، چون ما که اون شهود نداریم، ما اینو فقط عقل خودمون و عقل خودمون هم چیزی بیشتر به ما
نمیگه. حتما همین بود که چرا ما مجموعه این شهودها را مجموعه شد ولی که اینا برای ما یه استدلال برهانی ایجاد نمی کنند. اما که بعد ما نمیتن اونها یک راه اثبات و همین را جمع کنم تجربه دیم، اونها یک
راه های کومولیتی بهش میگن،
انباشتی،
راه های انباشتی متراکم شده.
ما چرا نه مثلا مجموعه این شهودات رو کنار هم بگذاریم؟ حالا نمیخوام بگم استدلال این را به عنوان یک وجه مقبول‌تر مفهوم‌تر از اون مثلا فرض کنید خدای غیر متشخص قرار بدیم.
خب یک مشکلش آقای منش اینه که آخه اینا هم که این شهود رو کردن حرفشون با هم نمیخونه. خب بودا هم شهود کرده، ولی چی رو شهود کرده؟ فقط نیروانا. توجه میکنی؟ ببینید تو ادیان ابراهیمی یه شهودهای صورت میگیره. توجه میکنید؟ خب مثلا من سا بشما بزنم، حالا شما میگید آقای الهی منش گفتن که حالا تو اون بحث هست، حالا میگید تو عیسی که بحث نیست. خب عیسی که انصافا دائما میگه من پدر آسمانی رو شهود کردم و میگه من پسر او هستم. توجه میکنید؟ خب اینا شهود کرده. من میخوام بگم اینا به نظر میاد اگه شما بخواید جمع بکنید بچه جمع نداره، مگر این که از این تعابیر صرف نظر بکنید و برید به ورای این تعابیر رسید، اونجا ممکنه یه وحدتی حاصل بیاد. کما اینکه جان هیک در اون کتاب مهم مسائل ناظر به پلورالیسم دینیش همین کارو میکنه دیگه، میاد میگه آقا ما معتقدیم پیامبران و عرفا با فنومن سر و کار داشتن. به تعبیر کانت نومنه واحده، ولی فنومن های مختلف با سر و کار داشتن. وقتی که بودا یه تعبیر میکنه، محمد یه تعبیر میکنه، عیسی یه تعبیر میکنه، شنکلا یه تعبیر میکنه، رامانوجا یه تعبیر دیگه میکنه، همین تعابیر مختلف میکنن. میگه من معتقدم نومن به تعبیر کانت یکیه، اینا همشون با فنومن ها سر و کار دارن. وگرنه اگه شما بخواید بگید نه ایناشون با نومن سر و کار داشتن، خب پس این نومن های مختلف باید وجود داشته باشه، چون واقعا تجاربی که در ادیان شرق صورت میگیره خیلی فرق میکنه با تجاربی که در ادیان غربی صورت می. حتی تو ادیان غربی هم، تو ادیان ابراهیمی هم با تجارب واحد نیست. مثلا تجاربی که حضرت موسی داره با تجارب حضرت عیسی خیلی فرق می‌کنه با هم. هیچ وقت حضرت موسی تعبیر پدر به کار نبرده بود خدا، تعبیر پسر در مورد خودش به کار نبرد، هیچ به کار نبرد، حتی یک مورد تو کل عهد عتیق وجود نداره از قوم موسی، ولی در عهد جدید چه تو اناجیل و چه تو رسائل وجود داره الا ماشاءالله وجود داره، در بابی که من پدر خودم رو دیدم.
خب این
فرقی نیست
که ما قبول
بکنیم
این
گفته ایزا. خب باشه نه، ما باشه جمع بکنیم. خب اگه نه قبول نکنیم که باز قول کی با کی جمع بکنیم؟ وقتی برای شد که تمام اقوال صاحبان سایر تجربه ها رو بگیم اینا سندیت تاریخی نداره، خب پس قول رسول الله رو به قول کی دیگه جمع کنیم؟ فقط رسول الله و خودش.
بحث اصلی
این
که
اینا مثلا
شهودات داشتن همین اندازشن. برای اگه ما ماتریالیسم بخوایم بحث کنیم، یک جور میان از این شهودات استفاده میکنه. یه وقت سبس کنیم در مورد دین اسلام بخواهم بس این جور دیم با ما تو ریالیس ما صحبت کنیم آقا این مجموعه شهودات که در طول تاریخ بشر داشته است، اینها شما چی رو جواب بدیم؟ از یعنی بشر عمرو نه یکی نه دولار هزاران نمونه در تجربیات ارتباط ما برای رو نقل کرده است، این رو شما چی رو توصیل کنیم؟
درست، این که خوب
خواهد کنیم. یه بس میان با اونایی که ابراهیمی هستن با غیر ابراهیمی بحث میکنن، که حالا باز ما و شما یه مشترکاتی داریم.
خب باز مشترکات فقط همونه، فقط اینی که عالم منحصر در عالم طبیعت نیست، بیشتر از این دیگه نمیشه. چون بیشتر از این بالاخره اونم میگه من صاحب این تجربه‌ام، اینم میگه من صاحب این تجربه. خود اصلا تو آیین هندو حتی بگم واحد در آیین هندو خود میدونی که دو تا مکتب بزرگ بود، یکی مکتب رامانوجاست، یکی مکتب شنکره. یکشون خدای ثنوی رو شهود میکنه، یکی خدای وحدانی خدای واحد رو. تو آیین هندوی بزرگ خب ما آدی هندوی دوایتا داریم و ادوایتا داریم، ثنوی و توحیدی. هر دو هم حال همین آیین هندو هم هستن، هر دو هم اهل شهودن، کشف و شهودن. اما شما الا ماشاءالله ببینید چقدر فعالیت های شده که بتونن رو هم جمع کنن، قول ادوایتا رو با قول دوایتا با هم فرق جمع بکنن. ولی خب بالاخره مکتب رامانوجا و شانکره با اینکه دو تا مکتب در آیین هندو هم هر دو اهل کشف و شهود، هیچ کدوم کسی نتونه بگه خود اکارند و فلان و بهمان، ولی با همه قولش قابل جمع نیست به نظر من. من میخوام بگم اگر بنابراین باشه که قبول بکنیم که یه آدم های شهود کردن، وقتی میخوام قبول بکنیم در مقابل مادیون که شهود زیاد صورت گرفته، باید خیلی ها رو قبول کنیم که شهود کردن، عدهشون زیاد میشه در مقابل مادیون. بگیم میگه خود چقدر آدم های در فرهنگ های مختلف، زمان های مختلف، مکان های مختلف شهود کردن. اما بعد که میخوام بگم سراغ خودمون، بعد نه که قبلا در مقابل مادیون هی به عنوان اهل شهود قبولشون کردیم، از شهود داشتنشون چیکار کنیم؟ سر به نظر کنیم، محرومشون کنیم. خب این یه با مدل هواست. السلام علیکم.